أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام به ترجمه انصار رسیدیم صفحه 37. خب عنوانی که ابتدای این قسمت بود، اشکالاتی که خدا ناباوران می تراشن. اولیش این بودش که خدای رحیم مطلق چرا با آتش عذاب می کند، که جلسه گذشته توضیح دادیم. این جلسه اشکال در خصوص ناتوانی و بیماریه. ایشان می نویسن که اشکال دیگران که خدا ناباوران مطرح می کنن به این شرح هست: گناه کسی که ناتوان و معلول به دنیا می آید چیست؟ اگر خدایی وجود داشته باشد، آن خدا ستمکار است، به این دلیل که او این وجود را معلول آفریده که در طول زندگیش در زمین باعث عذاب شدیدی برایش می شود، تا حدی که برخی از آنها مرگ را هم برای خود برتر از چنین حیاتی می دانند. خب در حقیقت ظاهر شبه در خصوص نقد عدل الهیه، یعنی خداوند در حق بعضی تبعیض قائل شده در ارتباط با بعضی ظلم. خب نتیجه به کجا میرسه؟ اگر ما قائل باشیم که ظلمی توسط پروردگار صورت گرفته، ریشه ظلم به سه امر برمیگرده: یا به جهل، یا به عجز و ضعف، یا به اهمال کاری. یک ظلمی که یک نفر مرتکب میشه، یا جاهل نسبت به اونه این کار انجام میده، یا عجز داره به نحوه دیگه غیر عادلانه میخواد کار انجام ببره، پیش ببره، و گاهی وقتا اهمال میکنه، اهمال کاری در ارتباط با اونه، یعنی حکمت میره زیر سوال. در این خصوص کتابی هستش در مباحث اعتقادی، جلسات گذشته هم معرفی کردم، این جلسه هم اشاره بکنم، کتابی دروس اعتقادی سلام علیکم مال آیت الله سیدان. یک دوره اعتقادات شیعه در این کتاب مطرح شده. از جمله بحثی که مطرح شده در خصوص صفات الهی اینه که آفریدگار جهان عادله. ببینید در صفحه 59 مطرح میکنم، ابتدا میفرمایند عدل انجام کار است همانطور که شایسته است، آفریدگار جهان عادله، یعنی هر آنچه از او انجام میگیرد شایسته و استواره. خلقت جهان و برنامه ها و قوانین مقرر شده و کیفرهای گوناگون در دنیا و آخرت که از طرف خداوند انجام گرفته بر اساس عدل استواره، و پروردگار هستی ستمکار و ظالم نیست. حالا این نکته که بخواستم اشاره بکنم اینه: زیرا منشأ و ریشه ظلم و کارهای انجام کارهای خلاف جهالت یا عجز یا عبثکاری است، و بدیهی است که این صفات از ذات مقدس حضرت حق به دور و منفی است. بنابراین خداوند عالم عادل است و ظالم نیست. وقتی که در مورد خداوند متعال مطرح شد که علمیه درش جهل نداره، قدرتیه که درش عجز راه نداره، ذات ربوبیت حکیمه، یعنی عبثکاری در اون راه نداره، خب پس خداوند متعال ظلم نمی کنه. اما خب سوالی که مطرح میشه اینه، از لحاظ عقلی بله خداوند ظلم نمی کنه، چون اگه به خاطر اینکه اگه قدرت حد بخوره، قدرت عین ذات میشه محدود، محدود بشه میشه مخلوق. اگه علم حد بخوره، حد عین ذات میشه محدود و میشه مخلوق. حکمت هم چنینه. لذا خب اصل قضیه این که اگر یک نفر بخواد اثبات ظلم بکنه، در حقیقت خدا رو محدود کرده. خدا محدود بشه مخلوق میشه و از خدایی خودش میفته دیگه، خدا انکار میشه به تعبیری. این شبهه‌ای که جمعی مطرح کردن که جناب احمد الحسن هم اشاره کردن، میخوان کارو به اونجا برسونن. بعد آیت الله سیدان وقتی که اینو مطرح میکنه، ایشون با پرسشی رو بلا فاصله بعد اینکه آفریدگار جهان عادله مطرح میکنه، میفهمن حالا با توجه به اینکه خداوند عادله و ستمکار نیست، این همه گرفتاری ها، رنج و ابتلا و نقص در خلقت و تبعیض و اینها چجوری توجیه میشه. خب حالا ما قسمت اول حل شد، اما این اشکالی که در این قسمت مطرحه در ارتباط با افرادی هستن، اینها معلول هستن به دنیا میان و ناتوان به دنیا میان، و خب طبیعتاً با آدمهایی که سالم هستن و دارای قدرت و ویژگی های طبیعی هستن متفاوت. ابتدا پاسخ ایشون رو بخونیم ببینیم ایشون چه جواب میدن، و بعد خب پاسخ رو مورد ارزیابی قرار میدیم، و بعد خب جوابهای دیگه هم هست که خدمتون عرض میکنم. در پاسخ اشکال ایشان میفهمن که مشکلات بهداشتی و پزشکی نتایجی طبیعی هستند، زیرا جسم انسان فقط یک جسم حیوانی تکامل یافته بر روی زمین است و ایدئال و مسون نیست، بلکه مانند هر جسم حیوانی یا گیاهی زنده دیگری بر روی زمین از مواد شیمیایی تشکیل شده و در خلال شکل گیری مثلا در نتیجه نقص ژنتیکی یا حتی بعد از شکل گرفتنش در اثر حادثه‌ای در معرض نقص و خلل قرار دارد. در نتیجه این اشکال هیچ معنایی ندارد مگر اینکه گفته شود چرا خداوند عالم را ایدئال خلق نکرده تا اینکه وضعیت ایدئال ایجاد کند. پاسخ این اشکال بسیار ساده، جهان آفرینش دارای ظلمت و تاریکیه و نور مطلق نمی باشه و نقص و خلل از ملزومات ظلمته و این امکانی حتمی و غیر قابل اجتنابه. پس این امر به خودی خود محاله و به همین سبب هرگز از خداوند صادر نمیشه. غیر ممکنه که عالم مخلوق باشد و در عین حال نوری باشد که ظلمت در آن نباشد، زیرا نور مطلق فقط لاهوت مطلقه، یعنی خداونده، و در نتیجه جهان آفرینش چیزی جز نور و ظلمت نیست و این ظلمت همواره در آن بوده است. پس ناچار باید تأثیر آن را مانند یک ظلمت ببینیم و درک کنیم، و این ظلمت همان نقص و عجز و مخالفت و تعارضی است که ملازم با همه عوالم مخلوق است. ببینین این جوابی هستش که شبیه همینو جمعی از فیلسوفان اسلامی هم دادن، از جمله با تقریر دیگه مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه عالم ماده رو ایشان اینطوری مطرح میکنه که میگه که در عالم ماده خیر حاکمه، منتها خیر کثیر در کنار شر قلیل. عالم ماده عالمیه که خیر محض نیستش و طبیعت عالم ماده این که شر درش راه داره. خب چرا خداوند این عالم رو پس خلق کرد؟ میگه لامحاله اگر عالم ماده باشه این شر درش نهفتهه، این کاستیا و نقصان درش نهفتهه. اما اشکال وقتیه که ما خیری رو در عالم ماده نبینیم، ما خیر کثیری رو در عالم ماده میبینیم، منتها اقتضای عالم ماده شر قلیل هم هستش، شرور هم هستش، و این طبیعت عالم ماده چنینه. یا خداوند عالم ماده و جسم و جسمانیت رو نباید خلق میکرد، یا اگر میخواست خلق بکنه این قابلیت شر قلیل در عالم ماده وجود داره و اینو ما نمیتونیم انکارش بکنیم. پس طبیعت عالم ماده چنینه و جوری دیگه ای نمیشه تصور بشه که مادی باشه و دارای شر نباشه. لذا وقتی چنین بود این سری شروری که به نظر میرسه، مثلا بحث این که افرادی ناقص العضو به دنیا میان، افرادی بیمار و ناتوان به دنیا میان، مشکلات و بیماری های غالب میشه بر افرادی، میگه طبیعت این عالم ماده چنینه، یا نباید خلق میکرد، یا اگه میخواد خلق بکنه این مسائل داخلش هستش و کاری هم نمیشه کرد. خب لذا وقتی اینطوریه اینو به عالم ماده برگردونید، به خدا برنگردونید، چون جوری دیگه نمیشه کار کرد. حالا در جهت کلانش رو وقتی نگاه میکنی رو هم رفته با توجه به شرور قلیلی که وجود داره، بازم خیره، اما خب طبیعت ماده به این صورت. این جوابی که دادن در ارتباط با مسئله که دادن، میگن که مشکلات بهداشتی و پزشکی اینا نتایج امور طبیعی است، نقض ژنتیکی هستش، گاهی اوقات اتفاقاتی که در خصوص این عالم ماده هستش، تداخلاتی که در ارتباط با این عالم ماده، طبیعتش این که بچه سقط بشه، بچه معلول به دنیا بیاد، بچه ضعیف به دنیا بیاد، مقابلش هم هستش بچه سالم باشه، هیچ مشکلی هم نداشته باشه. طبیعت ماده دگرگونی است و چنین چیزی در ارتباط با ماده مطرحه، کارش هم نمیشه کرد، به صورت طبیعی اینطوریه. خب وقتی خلقت رو اصل خلقت ماده بخواد این مطرح بشه، دیگه این اشکالات هم برمیگرده به عالم ماده، یا نباید خدا خلق میکرد، یا دیگه خدا کارش نمیتونست بکنه. به صورت طبیعی اگه بخواد جریان پیش بره، یک سری شر قلیل هم در ارتباط با خیرهای کثیر وجود داره. اصل پاسخی که در این قسمت مطرح شده اینه. خب یه نفر ممکنه جواب بده، ما الان میخوام از اون طرف مقابل این جواب بیستم، فعلا ببینیم به کجا میخوام برسیم. یه نفر ممکنه جواب بده که خب مگه شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک دیندار در ادیان ابراهیمی بیان نشده که بهشت وجود داره؟ مگه بهشت اموری جسمانی نیستش؟ حالا ممکنه جسم رقیقتر و لطیفتر باشه، خب باشه، بالاخره جسمه. اونجا فرض بکنید که از معکولات استفاده میکنه، طرف سیبی رو استفاده میکنه، غذایی رو اراده بکنه، هر آن چیزی که اشتها داشته باشه در مقابلش قرار داده میشه، از مشروبات استفاده میکنه، از نوشیدنی های گوارا استفاده میکنه، خب اینا همه جسمانیه. اونجا زن بهشتی داره، اونجا مرد بهشتی داره، اونجا باغ‌ها و بستان‌های بهشتی وجود داره، کمایی که میبینیم در اونجا گرفتاری وجود نداره. در بهش گرفتاری وجود نداره، در بهش قصه وجود نداره، در بهش نقصان وجود نداره، یعنی به این معنی که افراد اونجا در بهش باشن معلول باشن، بیمار باشن، اونجا تو بهش دل درد بگیره، اونجا توی بهش فرض کنی که فلج باشه، همچین وجود نداره. پس شمایی که داره اینو مطرح میکنه، خداوند پروژه‌ای رو در آینده اومده وعده داده و پروژه همراه با لذت‌های روحانی و لذت‌های جسمانی، کمایی که در این دنیا لذت‌های جسمانی است و آلام طبیعی هم موجوده. حالا بگین یکم لطیفتر، خب لطیفترش میکن. چرا باید اجسام و زمختر بکنه؟ لطیفترش میکن و اینطوری نباشه به یه عده بخواد نقصان وارد بشه. پس اینو شما برگردونید به عالم ماده، و وقتیه که آقا خدا وعده داده که عالم، عالم جسمانی و روحانی همه با هم دیگه باشه، این مشکلات هم نداشته باشه. پس وقتی خدا من وعده داده چنین چیزی ممکنه؟ خب از اول چنین کاری رو میکرد؟ یک اشکالی که میشه مطرح کرد به این صورت هستش. و نکته دیگه، سوال اینجا مطرح میشه، باید دقت بکنیم، آیا با توجه به همین عالم ماده و جسمانیت میتوانست خداوند کاری بکنه که نقصی به وجود نیادش، ناقص العضوی به دنیا نیاد؟ بله، بازم میتونست. میگه آقا رو قوانین ژنتیکیه، خب قوانین رو جوری قرار میداد که چنین مشکلی پیش نیادش. قوانین و قواعد رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. قانونی که قرار داده رو میتونه تغییر بده؟ بله میتونه تغییر بده. مگه شما دینداران نمیگین که وقتی منجنیق درست کردن حضرت ابراهیم رو پرتش کردن وسط آتش، کونی بردن و سلاما، این آتشی که مظهر حرارت و سوزندگی است، برای حضرت ابراهیم تبدیل به گلستانی شد، سرد شد. خب آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ آیا خلاف قواعد و قوانین پیش رفته؟ بله پیش رفته. خب به همین صورت قرار میداد، قواعد و قوانین رو جوری قرار میداد که یک آدم معلول نباشه که بخواد زجر بکشه. و هیچ گونه من ایمان نمیبونیم، یک امر محالی نمیدیدیم. ببینین یه وقت ما میگیم که آقا خداوند متعال میتواند کره زمین رو داخل تخم مرغ قرار بده که حجم تخم مرغ تغییر نکنه، حجم کره زمین هم تغییر نکنه. میگیم خداوند هر چیزی که شدنی باشه رو میتونه، اما تخم مرغ عجز قابلی داره، تخم مرغ پذیرش حجم کره زمین فعلی رو نداره، لذا این امر محاله، قدرت به امر محال تعلق نمیگیره. پاسخی میدیم اینه دیگه، میگیم بله میتوانه تخم مرغ اونقدر بزرگ بکنه کره داخلش جا بگیره، کره رو اونقدر کوچیک بکنه داخل تخم مرغ قرار بگیره، چون اینا رو از عدم به وجود آورده، چطور نتونه کار بکنه؟ اما اینکه تخم مرغ در این حجم باشه، کره در اون حجم باشه، این تخم مرغ زمینه پذیرشه اون کره رو نداره، لذا این عجز نسبت به قدرت نیست، الهی عجز فاعلی نیست، چون خدا این رو خلقش کرده، میتونه اینا رو تغییر بده، داخل همدیگه هم قرار بده. این عجز تخم مرغه، عجز قابلی هستش. حالا یه نفر بگه ممکنه همین هم در عالم ماده باشه، باید اثبات بکنه چطور در عالم ماده قدرت امر محالی باشه. چرا امر محالی باشه که در ارتباط با اینکه قدرت خداوند بعد بگیم به امر محال تعلق پیدا نمیکنه؟ آیا اینکه در عالم ماده شر نباشه این امر محالیه؟ کجای امر محالیه؟ حالا حداقلش همین رو در نظر بگیریم که در ارتباط با مسئله ای که یک قسمت رو در نظر بگیریم، کسانی که ناقص العضو، ناقص به دنیا میاد، آقا خداوند نمیتونه کنترل بکنه؟ یا بچه بشه یا بچه سالم بشه، دو حالت داشته باشه، بچه بشه بچه ناسالم باشه نباشه، نمیتوانست رحم زن و سیستمش رو جوری قرار بده فقط بچه سالم توش رشد بکنه، اگه بنا باشه بچه ناسالم باشه بچه به دنیا نیاد، بچه دانش نمیتوانست، قدرت تعلق نمیگیره؟ میگیره. پس این جهت جهت دیگه ایه. حالا ایشان جامعه احمد الاسن اینو میفهمونن، میگن فقط عالمی که نور مطلقه لاهوت مطلق خداونده، اما غیر او در مخلوقات توامان از نور و ظلمته و این شرور برمیگرده به ظلمت. لذا طبیعت خلق، طبیعت عالم ماده و جسمانیت این شروره. اینو جمع کردن اینطوری بحث مطرح کرده. خب ادامه فرمایشات ایشون رو بخونیم. اما این اشکال که حتی صرف نظر از حدود نقص در این عالم، طراحی ژنتیکی هم خلل و اشکالات قابل توجه و آشکاری دارد، پاسخش این است که در صفحه 38 عامل آفرینش لاهوت مطلق نیست، بلکه عامل آفرینش این اجسام همان مخلوقاتی هستند که لاهوت مطلق آنها را آفریده. ایشون یه بحث دیگه ای مطرح میکنه. اول طبیعت عالم ماده رو توامان با نور و ظلمت میدونه و کارش هم نمیشه کرد، محاله که بتونید ظلمت از عالم مخلوقات و اجسام بگیرید. نکته دیگه این که میگه اینها رو خدا مستقیم شروع رو خلق نکرده، خداوند واسطه هایی رو داره، عالم رو با مخلوقات دیگه ای به وجود آورده، لذا این کاستی ها شروع رو که بخواید در نظر بگیری به خاطر این واسطه هاست. بله اگر خداوند مستقیم اینا رو خلق میکرد این شروع رو به خدا نسبت بده، اما چون خداوند متعال واسطه خلق کرده و عالم رو به واسطه ایجاد کرده، خب این اشکال چیه؟ این شروع به واسطه ها برمیگرده. مثل این میمونه که فرض بکنید که انسان رو که خواسته به وجود بیاد گفته باید یک زن و مردی باشن، حالا این زن و مرد یک سری جات و شوناتی رو رعایت نمی کنه، این بچه بیمار میشه، بچه ناقص میشه. خداوند این که این قابلیت رو که بچه سالم بشه در خصوص زن و مرد قرار داده، اونها رعایت نکردن، پس این شروع برمیگرده به واسطه ها، به خداوند بر نمیگرده. ایشان بعد دو تا آیه اشاره میکنن که خب بالاخره ما آسمان ها رو به فرد به تعبیری یا موجوداتی که در ارتباط با زمین چهارپایان ما برای شما که خلق کردیم به واسطه ها خلق کردیم چگونه؟ یکی در سوره مبارکه زاریات آیه 47 و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، و آسمان ها را با دستانی برافراشتیم و حقا که ما وسعت دهنده هستیم. با دستانی بنیناها برافراشتیم، به عیدن جمع ید دیگه، ید البته اینجا معنی وقتی در مورد خدا می ید میگم میگه ید الله فوق ایدیهم، که نه قدرت خداونده، نه که خدا دست داره، اینجا هم میشه معمولا ترجمه کردن به قوت و قدرت هایی. میگه بالاخره اینجا میگه ما آسمان رو بنا کردیم با دستانی، با قدرت‌هایی، یعنی همون واسطه ها. در سوره مبارکه یاسین آیه 71 اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، آیا ندیدن که با دست قدرت خیش برایشان چار پایان را آفریدیم و اکنون مالکشان هستن؟ خب ایدینا با دست قدرتمون، قدرتمان، قدرتم نگفته، با دست قدرتمان چار پایانی به بس، بس اینجا وسائطی هستش. بعد می‌نویسن که امکان پذیر نیست که برای لاهوت مطلق دستانی باشد که جزئی از آن است، وگرنه لاهوت بودنش از بین میره. بعد اینکه گفته مثلا به عیدین یا عیدینا به این معنی است که خداوند دست داره، دستی که در ارتباط با مثلا چیزی که ما میفهمیم باشه. اینکه اگه اینطوری باشه که لاهوت بودنش از دست میره، یعنی دیگه این باز داخل محدودیت ها میشه، عجز میشه. در نتیجه دستان خدا همان خلقی است که خداوند آفرید و آنها به آفرینش خلق پایین تر از خود مانند عالم جسمانی که موضوع اشکال فعلی است پرداختن. یک موجودات خلق کرد، حالا موجودات چه بسا جسمانی هم نباشن، نیمه جسمانی باشن، برزخ بین مجرد و ماده باشن یا مجرد باشن، حالا باید ببینی که ایشون به چه تعبیری وسائط قرار میده، فعلا اینجا نگفته. در حال اون واسطه ها اومدن عالم جسم رو خلق کردن و این اشکالات هم نسبت به عالم جسمه، پس فاعل در ارتباط با این عالم جسم کیه؟ همون واسطه ها هستن، همون دست ها هستن، همون قدرت های واسطه هایی که خداوند قرار داده هستن. این وصف بسیار شایعه، پس معمولا به شخصی که به کار شخصی دیگر به نیابت از اون مبادرت میکند میگوین که دست اوست، و همچنان که کسی به دیگری گفته انت یده لتی اصولم بها، یعنی تو دست من هستی که به وسیله آن چیزی کسب میکنم. این تعبیر شده، مثلا میگن طرف دست راسته فلانیه، طرف دست چپه فلانیه، یعنی مثلا دست که کار انجام میده، یعنی با اونه وزیرشه، مشاورشه، کارها رو این انجام میده. یا میگن طرف فکر فلانیه، یعنی چی؟ مشورت میده لاز فکری. خب یکی از اینها پس اینو شروع کردن ایراد از واسطه ها گرفتن. واسطه ها هم گفتن که تو امان اون کسی که نور محضه، لاهوت مطلقه، فقط خداونده، حالا مخلوق باشه اهم از این که مجرد باشه یا ماده باشه، ظلمت درش راه داره و این واسطه ها که مخلوقات هستن که واجد ظلمت هستن، این عالم جسم و جسمانی رو به وجود آوردن. پس اینها به خاطر اینکه منشأشون این که ظلمت و نور هستش، یک سری شرور هم در ارتباط با کارشون هست، لذا این نواقص برمیگرده به اون واسطه ها، به خدا برنمیگرده. اینم جوابه که ایشون در ادامه مطرح میکنه. بعد میفهمونن روی کرد دوم، میتوان نظریه طراحی هوشمند را به صورت سازگار با تکامل تلقی نمود. این روی کرد در پی آن است که از طریق ترکیب، پیچیدگی و دقت به کار رفته در سیستم اجسام زنده و اندامها و بخشهای آن ثابت کند که موجودات زنده به گونه هدفمند طراحی و تکامل یافتند و به این ترتیب در پشت آنها خدایی وجود دارد که به دنبال رساندن آن به هدفی می باشد. نواقص موجود در طراحی اشکالی است که بر هر دو روی کرد وارد می شود، زیرا طراح مورد نظر خدا از علم و قدرت مطلق برخوردار است و کسی که این گونه باشند قطعا باید طراحیش کامل و استوار بوده و از نواقص بزرگی چون ضعف ستون فقرات در انسان به دور باشد. دلیل این ضعف آن است که اندام مزبور برای بدنی طراحی شده که دارای انحناس و برای جسم راست قامت مانند جسم انسان ناکامل و ناقص محسوب می‌گردد. اینو من اینجا فقط یه اشاره بکنم تا آخرش بخونم ابهام برطرف بشه چی میگه ایشون. ایشون یه بحثی رو مطرح کرد به عنوان فرگشت، که در جلسات قبل اشاره کردیم که تکامل در انواع از نوعی به نوع دیگه، مثلا حیوان وقتی که در شرایط خاصی قرار میگیره تبدیل به انسان میشه. گفتن که انسان‌ها در مسئله فرگشت برمیگرده به یک گوریلی، مثلا یک قسمی از گوریلی که این گوریلی که تکامل یافته و در حال تکامل در نوع پیدا کرده از نوع حیوانیت تبدیل به نوع انسانیت شده. خب ایشان میفهمن این فرگشتی که هستش، این نواقصی که نگاه میکنیم در اثر فرگشته، در اثر فرگشت این تکاملی که پیدا کرده، فرض کنید ستون فقرات این باید به صورت انحنایی بود، مثل میمون خم میشه راه میره، گهگاهی میستم گیری نداره، اما در مورد انسان اینطوری نبوده، این فرگشت یافته اون گوریل بوده و یک سری نواقصی است بخاطر در پرتوی اون فرگشت و بحث طبیعیه که اتفاق افتاده. روز خوب این برمیگرده به فرگشت. به همین دلیل بسیاری از انسان‌های موجود بر روی کره زمین حداقل در دوره‌ای از زندگی خود از دردهایی در ناحیه کمر رنج می‌بردند. خب این وقتی که در حال بخواد که از حیوان به انسان بیاد، باز تا اینکه کم به کم حالت انسانیش بخواد تثبیت بشه، خب این معلوم نبوده که به صورت ستون فقراتش منحنی باشه یا به صورت ایستاده باشه، چطور بشه این وسط اذیت میشده. این خب این اذیت ها چی بوده؟ اینا رو چی میشه در نظر گرفت؟ این در پرتو اون فرگشت بوده، تکامل و نظم تکاملی که در عالم اجسام هستش سبب این سری نواقص و دردها و مشکلات شده. همچنین عصب حنجره و کشیدگی آن که برخی از دانشمندان کالبد شناسی تطبیقی آن را اشتباه در طراحی لقب می‌دهند، بر همین منوال می‌باشد، زیرا نمی‌توان آن را طراحی شده برای همه گونه‌ها دانست، چرا که درازی عصب حنجره نه تنها هیچ سود واقعی به دنبال ندارد، بلکه به الحال جاندار زیان بخش نیز می‌باشد، چرا که با این طول و درازی احتمال اینکه جاندار در معرض آسیب قرار بگیرد بیشتر است، در حالی که اگر عصب کوتاه می بود و درازیش به اندازه نیاز بود این احتمال کاهش می یافت. میگه تمام اینهایی که نگاه میکنید در اثر که موجودی تبدیل یک نوعی به نوع دیگه تبدیل شده، لذا یه سری نواقصی هم بالاخره از اول آدم خلق نشده، از اول آدم خلق نشده که یک قالبی زده باشه، تغییر پیدا کرده، تبدل نو صورت گرفته، لذا بعضی از اینها مونده، این برای نوع قبلی خودش بوده، اما چون تکامل پیدا کرده در مورد نوع متکاملتر مشکل زا شده. بذار اینو برمیگرده به اون. کسانی که قائل به آفرینش یک بار هستن نمیتوانن این اشکال را به شیوهی منطقی برطرف کنن، زیرا خب حالا یه نفر ما قائل به که آفرینش دفعتی باشه نسبت به آدم مثلا، اونجا میتونی این اشکالاتو جواب بدی؟ میگه شما نمیتونی جواب بدی، ما میتونیم جواب بدیم چون قائل به فرگشتیم، تمام این اشکالاتو برمیگردیم به خاطر تبدل نوعی که بوده. اما اگه از اول انسان خلق کرده باشه خداوند، دفعتا آدمو خلق کرده باشه، به گونه دیگه‌ای به نوع دیگه‌ای برنگرده، خب ناقص خلق کرده، ما میتونیم جواب بدیم، شما نمیتونید جواب بدید. خب کسانی که قائل به آفرینش یک باره هستند نمیتوانند این اشکال را به شیوه منطقی برطرف کنند، زیرا اشتباه به وجود آمده در عصب حنجره اشتباه بزرگه و به همین دلیل برای نقص طراحی هوشمند در همه اندام ها و بخش های بدن و برای همه گونه ها کفایت نمی کند. گاهی اوقات میبینین که یه نقاشی میکشه یه نفر، یه نقاشی ساده، بعد میگه از این نقاشی اینو مثلا تبدیل به یک موجود دیگه کن، یعنی سعی میکنه میگه که یه وقت شما یه دلفین رو از اول دلفین میخوای بکشی، یه وقت یه بادمجون میگم بکش، بعدی بادمجون رو دلفینش کن. خب اول بادمجون بودیم چی کنم کنم؟ بادمجون کشتن، حالا یه قسمتش یه شکاف باید بیدم، خب یه خچ بود اینجور یک کارش بکنم، دوم کشیدم دومش خیلی باریک شد بادمجون، چی کارش بکنم؟ یک دومش رو چیده. بعد میگه خب چرا این طوری شده؟ میگه بابا از اول اگه من میگفتی دلفین بکشم، اگه اشکال بود تو گفتی بادمجون بکش، بادمجون رو من خواستم تبدیل به دلفین بکنم، طبیعت کار اینه که من با سیستم بادمجونی کشیدم این نقاشی رو، حالا یک سری مشکلاتی به وجود میاد، یه سری اعضا و یه سری خلل‌هایی در این نقاشی من به وجود میادش، این برمیگرده به خاطر اینکه اول من بادمجون بکشم، برای بادمجونی کشیدم بعدن دلفینش کردم. اما اگر از اول میگفتم دلفین بگی دلفین میکشیدم، میگه آقا اینجا چرا اشکال کردی؟ این نقاشی ضعیفه. ولی حالت دومی میگه نه من بادمجون رو دلفین کردم، این سری مسائل بود، خط خوردی و پاک هم نمیخواستم بکنم، بازم همین رو متکاملش بکنم. نمیتوان این خلل آن هم در این صد دور بودن از طراحی هوشمند را تفسیر کرد، مگر اینکه عبارت از یک ارث تکاملی باشد. خب اما کسانی که قائل به تکامل هستند مثل ایشون و در این حال طراحی هوشمند را قبول دارند. طراحی هوشمند را قبول دارند. خب اینجا بحث در این که فرگش جمعی هم ماتریالیست های آتیست ها که مطرح میکنن طراح هوشمند رو قبول ندارن دیگه، میگن در دل ماده در شرایط مناسب بحث تز و آنتی تز و سنتز و سنتز با در دلش آنتی تزی تولید میکنه با سنتز جدید و به همین صورت پیش میره، شرایط محیطی و موقعیت در نظر میگیرن. اما میگه ما خب اونا منهای خدا در نظر میگیرن، مثل چی؟ مثل مارکس، نظریه مارکس. اما مثل هگل که این بحث مثلث هگل مطرحه به علاوه خدا، ایشون هم میگه ما به علاوه خدا طراح هوشمند قبول داریم، فرگشت و تکامل هم مطرح میکنیم. اگر بگوین که طراح لاهوت مطلق است و از علم و قدرتی مطلق برخوردار است، اشکال مزبور همچنان پابرجا و مطرح خواهد بود، زیرا بروز نقص و ایراد در طراحی موجودات زنده در واقع نفی کننده علم مطلق طراح محسوب می شود. ولی اگر همان چیزی که بگوین که خداوند در قرآن فرموده است، میگه خب حالا شما اینو برگردون بگو خداوند فرگشت رو قرار داده، میگه خب خداوند تو فرگشتش اشتباه کرده، اگه میخواد نوعی تبدیل به نوع دیگه بشه آدمیزادی تبدیل به نوع دیگه میشد، پس اگه تبدیل اینو به اون کرده مشکل زا بوده، باید بادمجون اول جوری میکشید که بعدن میدونه باید اینو دلفینش بکنه، بتونه قشنگ دلفینش بکنه، ناگاه که نبوده که. اما میگه اگه نقص رو برگردونیم به اون واسطه ها، یعنی بالاخره بله اون طراح هوشمند بوده، واسطه ها هم بوده، این واسطه ها بالاخره نور مطلق که نبودن، اون لاهوت مطلق ذات ربوبیت نور مطلقه و در ارتباط با اینها نواقصی بوده، در هر حال خداوند قدرت هم به اینها داده، با این نواقص اینطوری به وجود آوردن، این مشکل حل میشه. خب اما کسانی که قائل به تکامل هستند و در این حال طراحی هوشمند را قبول دارند، اگر بگویند که طراح لاهوت مطلقه و از علم و قدرتی مطلق برخوردار می باشد، اشکال مزبور همچنان پابرجاست و مطرح خواهد ماند، زیرا بروز نقص و ایراد در طراحی موجودات زنده در واقع نفی کننده علم مطلق طراح محسوب می شود. ولی اگر همان چیزی را بگویند که خداوند در قرآن فرموده، مبنی بر این که آفرینش یا طراحی و اجرای خلقت با دستان خدا، یعنی به واسطه مخلوقات خداوند سبحان صورت پذیرفته، در این حالت میتوان بر نقص طراحی دلیل اقامه کرد و میتوان بروز خطاهای کوچک در طراحی در زمان آغاز تکامل را در نظر گرفت که در نتیجه تکامل گسترش یافته است، تا جایی که ارث‌بری تکامل انباشتی به بروز خطایای آشکار در طراحی منجر گشته است. صفحه 40. این خود کاملا بیان کننده آن است که خالق اصلی و اصیل همان الله خداوند مطلقه، ولی خالق مستقیم خداوند سبحان نیست. خداوند مستقیم اینا رو خلق نکرده، به واسطه خلق کرده و این نواقص هم از واسطه هاست، ولی خالق مستقیم خداوند سبحان نیست، بلکه چنین خالقی مخلوقاتی شایسته هستند که به فرمان خداوند مسئولیت آفرینش را عهده‌دار شدند و نقص خیش را در این آفرینش منعکس ساختند، زیرا خود مخلوقاتی نورانی هستند که دارای ظلمت نیز می باشند. تنها نوری که در آن ظلمت نیست همان خدای سبحان احسن الخالقینه. در هر خالقی ظلمت مرتبه راه داره. چرا گفته احسن الخالقین؟ چون خالقیه که هیچ گونه ظلمت درش راه نداره. پس این نواقصی که هستش در هر موردی که در عالم جسم و جسمانیت مطرح میکنیم، اینها برمیگرده به فاعلهای اونها که اونها هم دارای نواقصی بودن و این نواقص رو به وجود آوردن. بعد می نویسن اوست که عقل اول یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید خدا، و از اون نخستین انوار را خلق کرد. سپس او با حول و قوه خودش آنها را آنگونه که اراده فرموده بود به آفرینش فرمان داد. به همین دلیل خداوند فرموده است ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. این سوره مبارک مؤمنین از آیه 12 تا 14. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسفنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. هر آینه ما انسان را از اساره از گل آفریدیم. حالا شاید مثال کجا میخواد بگه؟ میگه نگاه کنین، میگه خلقنا، ما رو میگه آفریدیم، ما آفریدیم، نگفته من آفریدم. ثم جعلناه، سپس او را قرار دادیم در جایگاهی استوار، قرار مکین. ثم خلقنا، باز ما خلق کردیم، از آن نطفه چی؟ لخته خونی آفریدیم، علقه لخته خونی آفریدیم. حالتهای تکاملی از وقتی نطفه تا جنین میشه و روح دمیده میشه در رحم مادر رو در این آیه شرح داده. خب آنگاه از آن نطفه لخته خونی آفریدیم و از آن لخته پاره گوشتی و از آن پاره گوش استخوان‌ها آفریدیم. استخوان‌ها را با گوش پوشانیدیم، سپس او را آفرینش دیگر دادیم که در خور تعظیم از خداونده که بهترین آفرینندگانه. شون میگه به مفرد و جمع در آیه خود فوق بنگرید، میگه گفته خلقنا، جعلناه، خلقنا، فخلقنا، فخلقنا و فکسفنا انشعنا. میگه اینا همه رو که نگاه میکنی جمع آفریده شده، یعنی خداوند به واسطه این موجودات رو خلق کرده. سپس آیه به بیان این مطلب که مهیمن و مسلطی بر آفریننده های مستقیم خلق سایه افکنده، همان خداوند سبحان است، پایان می‌یابد که فتبارک الله احسن الخالقین. میگه بالاخره خالق هایی هست، اون خالق هایی که عالم اجسام رو به وجود آورده، اما خداوند چیه؟ خداوند احسن الخالقینه. پس نشون میده غیر خداوند خالقم هست، خداوند بهترین خلق کنندگانه. خلق دو جوره، یه وقت خلق لامن شیء، خلق ایجادیه، این چی دینه بوده ایجاد بشه، یه وقت خلق به معنای این که از این مادهی که هست این ماده ها رو که تغییرش میدیم یک شیء دیگه ای رو میسازیم. مثلا فرض بکنین شما آرد و شکر و آب و کاکائو تمام اینا رو مخلوط بکنی یک کیک درست میکنی، شما خالقی. اما خالقی به این معنی که خب آردی که تو که به وجود نیوردی، که آرد جای دیگه بوده، گندم طرف چیز کرده، آسیا کرده، داده به تو، یا تجربی جایی بوده، بالاخره شما اومدی این مواد چیزی رو به وجود آوردی. یا فرض بکنی که از دل طبیعت فلزات رو استخراج کردی و از نفت مسائل پلاستیکی و اینا رو به وجود آورد، یه هواپیما ساختی، شما خالق هواپیمایی. الان خلق تو خلق من شی بوده، یعنی با توجه به اشیاء و مواد اولیه اینا رو به وجود آوردی. یه خلق لا من شی داریم، یعنی نه از ماده به وجود نیومده، ایجادش کرده. خب این که میگه ما احسن الخالقینیم، یعنی خالقا لا من شی ایجاد کردن؟ نه، اینا من شی ایجاد کردن. همزی که ما آفما درست میکنیم، شما کیک درست میکنی، یه نفر فرض بکنید که یک برجی درست میکنه، برجی که از عدم به وجود نیومده که. حالا اینایی که خلق من شی دارن میکنن، اینا همه خالق هستن، منتها خداوند متعال احسن الخالقینه، از همه اینها به تعبیری بهترین آفریدندگانه. لذا میگه خب اینجا قرآن هم گفته فخلقنا فکسبنا انشعنا ما این واسطه ها به ما برمیگرده. اگر چنانچه تو این وسط یه بچه ناقص به وجود بیاده، خدا که اینو مستقیم خلقش نکرده که، واسطه هایی رو قرار داده، اون واسطه ها بالاخره نقصانی نسبت به اون واسطه های. اینطوری جواب میده. همچنین خداوند وضعیت این آفریننده ها را توصیف کرده و میفرماید اینها دستان خداوند هستند، یعنی کسانی که خداوند احسن الخالقین به واسطه آنها اقدام به آفرینش نمود. این آیه هم دوباره داشتیم. و سماع بنیناها به عیدن انا لموسعون. اینجا آدرسش رو دادن، بله، زاریات آیه 47. اینجا آدرسش رو دیگه فراموش کرده در این آدرس رو بدنم، پاورقی خورده، اما آدرسش رو اشتباهی صفحه 41 زدن، اشتباه تایپی بوده. خب اینجا گفته شد که و آسمان ها رو با دستانی برافراشتیم و حقا که ما مسعدنده هستیم. دستانی یعنی اون واسطه ها دیگه، اونهایی که خالق هستن، که خداوند متعال اونها هم به وجود آورده. خب در صفحه 41 این بحث رو جمع میکنم. شاید برخی از آنان بگویند ممکن است برای وضعیت ستون فقرات در انسان به این شکل و این نقشه عصب حنجره در بدن به این صورت فواید خاصی در مسیر تکامل یا حتی در مراحل معینی از عمر وجود داشته باشد. در حقیقت این امر حتی اگر صحیح باشد و شکی در آن راه نیابد، باز همین مطلب را که چنین چیزی ارثی تاریخی تکاملی و نفع کننده آفرینش یک باره می باشد و رد نمی کنه. میگه خب حالا شما میگه یک سری اشکالاتی رو مطرح میکنه، این اشکالات از تبدل نوع به نوع دیگه ای اینها مونده. میگه حالا یه نفر بگه آقا اینو هم که مونده یه حکمتی توش داره، میگه خب داشته باشه، یا اشکال داره نداره. اگه اشکال داره به واسطه ها برمیگرده، اگه اشکال هم نداشته باشه که خب ثبت المطلوب شبهه برطرف میشه. ولی خب اینها بازم نفی نمیکنه که بالاخره تبدل نوعی بخوای صورت گرفته باشه، نه، چون این چیزی هستش. حالا این تبدل نوعش خیلی ترتمیز بوده یا یک سری چیزهایی از حالت قبل باقی مونده در حالت بعد. همچنین این قضیه را که چنین طراحی از عالم قادر مطلق صادر نشده رد نمی کنه، چرا که نمی توان تصور کرد طرحی بهتر از آن می توانسته وجود داشته باشد و این خود به آن معناست که طراحی فعلی برترین و آرمانی ترین و کامل ترین نبوده است و در نتیجه از اذعان به آنچه خداوند در قرآن بیان نمود فرموده، مبنی بر اینکه داستان خداوند در آفرینش نقش داشتن گریزی نیست. اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، آقای نظام ما نظام احسن هست یا نیست؟ یعنی آیا میتونست از این بهتر باشه؟ خب وقتی نقطه‌ای بخوام نگاه بکنیم، مثلا شما قوه باصره قوی تری به شما میداد مثل عقاب، قوه سامعه قوی تری به شما میداد مثل موش، یه چیزایی به موجود قوه شامه قوی تری میداد مثلا مثل سگ یا مثل موش کور. خب قوای انسان قوی تر میشد، قابلیت‌هاش بالاتر میرفت. خب وقتی نقطه‌ای در نظر بگیریم میشه خب بله میشه. یا یک فردی رو نگاه بکنه، این فلجه، آقای بهتر این فلج رو میتونه سالمش بکنه؟ بله، بهتر نبود سالم بشه؟ این کور بهتر نبود بینا بشه؟ میشه. اما اگر چنانچه کل نظام آفرینش رو به عنوان پازلی قرار بدیم، رو هم رفته میشه نظام احسن. نقطه‌ای بخوام نگاه بکنیم، بله میتوانست که هر کدوم بهتر بشه، اما بذاریم اونه یه پازل نگاه میکنی، رنگش یه قطعه پازل رنگش خیلی قشنگه، یه رنگ گلی و دورش سبزی و یه پازل هم سیاه و سیاهه، با این دوتا پازل نگاه میکنی که میگی که این پازل بهتر بود سیاه و سیاه باشه، این قرمز و سبز و آبی و رنگ و رنگ. خب میگه خب سیاه و سیاه که چی دل آدم میگیره، اینو سرنگش بکنه، چهار رنگش بکنه، حداقل سیاه سفیدش بکنه، یه رنگ نباشه، این سرنگه. میگه بله. میتونی بگی که این پازل سیاه احسنه؟ میگه نه، قاطی که تو ذهن من میاد قشنگتر از اینو در نظر بگیریم. حالا فرض بکنه اینو همه رو سرنگ بکنن، خب اینا رو کنار هم دیگه میخوام بدونن یک چیز معوجی به وجود میاد، یک چیز بی‌مفهوم و چیز زشتی به وجود میاد. میگه این چیه؟ این پازل چیه؟ این چیز مسخره ایه؟ چیز نقشی نیستش که رو هم رفته، این چه زیبایی داره؟ اما اگر این دگرگونی ها و تغییرات که در نگاه ما هر کدومش هم ممکنه که یک اشکالاتی بهش وارد بکنیم کنار هم دیگه قرار بگیرن به مانند یه پازلی، میبینی یه تصویر زیبایی به وجود اومد که رو هم رفته ای میشه احسن. حالا مخلوقات اگه به صورت نقطه‌ای بخوای نگاه بکنی برای نقص میشه گرفت، هر موجودی رو میشه یک نقصی براش در نظر گرفتش. اما اگه در کنار هم دیگه اینها رو در نظر بگیریم زیباست و فقط نگاه این دنیایی بهش نداشته باشی، با توجه به این دنیا و اون دنیا، موجود مختار، امتحان، آزمون، نتیجه، تمام اینها رو هم رفته بخوای حساب بکنی، این نظام نظام احسنه. اما بسیار نقطه این نه. پس این نظام احسن خلق شده؟ بله احسن خلق شده. مثلا مثالی برای شما میزنم، ممکنه این نفر بگه خب آقا شما الاغ بهتره یا انسان؟ الاغ هم مخلوق خداونده، انسان هم مخلوق خداونده. خب یه طرف فکر میکنه میگه انسان بهتره. خب میگه الاغ رو انسان خلق میگه. گوسفند بهتره خلقش یا انسان؟ میگه خب انسان. میگه خب از نقص این گوسفندان انسان خلق میگه. همینطور یک به یک. بعد همه میشه انسان. مثلا چی بیاد بخوره؟ هر چی رو نگاه بکنی آقا این تره خلق کرده، این تره خوبه یا انسان خوبه؟ همه شو بخواست که به اون صورت در نظر بگیره. خب اینا باید در کنار هم دیگه باشه، موجود مادون در خدمت موجود مافوق باشه، تکامل موجود مافوق در ارتباط با موجود مافوق خودش رسیدن و در خدمت موجود مافوقش باشه، اینها در کنار هم دیگه قشنگه. یک پازلی که نگاه میکنیم، مثلا فرض بکنید که یک انسان زیبایی رو که روی یه صندلی نشسته در نظر بگیری. این پازل رو نگاه کن، طرف توی یک جنگلیه، بوستانیه، یه آبشاریه، رودخانه زیرشه. میگه رودخونه قشنگه یا انسان؟ میگه انسان. این سبزی ها قشنگه یا انسان؟ این غروب قشنگه یا انسان؟ خب همه رو انسان میکرد، یکی تو بیریختی میشد که. اینا در کنار هم دیگه باید باشه که تابلوی زیبایی رو بخواد به وجود بیاره. نظام خداوند متعال پروژه های مختلف داشته، بنا نبوده همه رو پروژه انسان خلق بکنه. فرشته هم داشته، جن هم داره، موجودات دیگه در روایات در کهکشان ها و در نقاط دیگه که ما از اونها خبر نداریم، اون هم از ما خبر نداره، اونها رو داره. حیوانات مختلف داره، در انواع مختلف موجوداتی خلق کرده. خب اینها رو وقتی که نگاه میکنیم در کنار همدیگه، اینها نظام احسنی هست، پروژه ها متفاوت. مثلا ما پروژه‌ای داریم در مورد مخلوقات، فاعل موجبه یعنی مجبوره، مثل آتش. آتش شما دیدی که مثلا بگه آتشه من دوست ندارم نور بدم، دوست ندارم، الان من دوست ندارم حرف بزنم، نگاه سکوت. آتش حرف زدن فعل منه، آتش آتشی باشه بگه من نور نمیخوام بدم، آتشی بگه آقا من نور میخوام بدم، حرارت نمیخوام بدم، میشه در نظر گرفت؟ این فاعل موجبه، مجبوره، فعلش هم مجبور ازش صادر بشه. یه پروژه. پروژه دیگه فایل مختار قرار داده، مثل انسان عقل داده، اختیارم داده، لهوان یفعل لهوان لا یفعل، فعلی رو انجام بده، فعلی رو ترک بکنه، با توجه به عقلش بسنجه جهات مختلف. خب این آتش که امتحانش نمیکنن که، تو همه آتش ها دارن نور حرارت میدن، بگن آه تو آتش چون نور ندادی بیا برو مثلا تو جهنم، چون تو خوب نور دادی میگه آقا ما همه اندازه که اینقدر آتش میدم اینقدر نور حرارت میدم، اینقدر بشه اونقدر میدم، بیشتر بشه بیشتر میدم، و هنوز ظرفیت وجودیم اصلا هم همینطوریه. اما یه انسان ممکنه 150 کیلو باشه به مفت نیزه، یه انسان 50 کیلویی 10 تا او فایده داشته باشه. خب این اراده داره، این اختیار داره، این موجود مختاره، خودش میتونه فعالیت بکنه، از عقلش استفاده بکنه، خدمت بکنه به خودش به دیگران، در جهت عبادت خداوند قرار بگیره. اما آتش بنده موجود الهی که نمیتونه چنین کاری رو بکنه. لذا پروژه ها مختلفه، پروژه مختار داره، موجود مختار. ملائکه هم همینه، جن هم همینه، انسان هم چنینه. در ارتباط با فاعل موجب داریم، مجبورن، که البته در اینی که مجبورن یه سری کار رو انجام بدن، در یه اموری هم اختیار دارن ها، در یه اموری هم اختیار دارن. خب این بحث پیچیده ایه که هر موجودی علم به خداوند داره و هر موجودی تسبیح خداوند رو میکنه و هر موجودی عبادت خداوند رو میکنه، ولذا عبادت ها ممکنه در ارتباط با موجودات مختلف باشه. مثلا دو تا اسب باشن، یک اسب اونقدر تقرب پیدا بکنه مثل اسب سید الشهدا، یک الاغ زیاد باشه، یک الاغ مثل بلعم، الاغ بلعم باورا سواری به بلعم باورا نده که بلعم باورا اینقدر بزنه که بکشش، در مسیر خلاف خدا به این سواری نده مقابله بکنه. یک سگ ممکنه که پاچه بگیره، گاز بگیره، یه سگ هم بشه سگ اصحاب کف ببرنش تو بهش. میخوام بگم سگا هم لبلش، میخوام بگم سگ هستش، بعدم در همو جهات خودش یه اموری داره. گیاه ها هم همینطوره، در روایاتی که میبینی بعضی گیاه ها ثمره افزونی دارن، بعضی ها بی ثمره هن، ایچ بقید سبزه، آب مثلا میکنه سبز سایه میده، بعضی ها میوه دارن. اینا فهمیدن اینها امتحان شدن، خیلی بحث پیچیده ایه، اینا امتحان شدن، اینا اگه میوه های بهتر دارن اینا موفق تر بودن، ثمره بهتری در اختیار با اینها قرار گرفت. بعضی ها یک الف سمی هن، گاو هم بخوره مسموم میشه چه باشه انسان. بعضی ها نگاه میکنه یه ریحون مثل الف ها خوشبو خوشتم، اینها متفاوتن. خب پس ببینیم پروژه ها مختلف بوده، بنا نبوده همه رو انسان خلق بکنه، بنا نبوده همه رو حیوان خلق بکنه، بنا نبوده همه رو گیاه خلق بکنه، بنا نبوده ملک خلق بکنه. خداوند پروژه های مختلفی رو ایجاد کرده، منتها بحث در این که به میزان امکاناتی که داده اینها رو مؤاخذه کرده. یعنی توقعی که فرض بکنید که از یک ملک داره که شهوت درش راه نداره خیلی توقع بیشتریه که نسبت از یک انسانی داره که نفس اماره بهش داده، شیطان هم روی ذهنه یستش، ولکنش نیست، با ملک فرق بکنه. لذا اون ملک اگه ترک اولا بکنه خوب میپیچونش، خداوند متعال مؤاخذش میکنه، مثل پتروس ملک که مدت ها یا اون ملک دردائیل به اون صورت بودش. اما انسان میگه نه، حالا فکر گناه هم بکنی گناه نیست، گناه هم بکنی توبه بکنی، آسان گرفته. لذا اینها متفاوته، امکان به میزان امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه، همه رو یک جور ازشون نمیخواد. توقعی که از یک انسان داره از الاغ نداره، باز الاغ عقل نداره به اون مرتبه. حالا بگه آقا الاغ تو چرا مثلا این نماز تو قرائتش اینطوری کردی، تو چرا مثلا لگد زدی، آقا اونطوری سخت بگیره نسبت به انسان، خلقش به همون سطحه. توقعی هم که از یک الاغ داره از اون یونجه نداره، باز یونجه دیگه در منزه یونجه بودن خودش. میخوام بگم اینها متفاوته. پس یک مسئله اینطوریه که پروژه ها مختلف و در هر نوع خودش در پروژه خودش ظلمی صورت نگرفته. اما یه نکته اینو من اینجا اشاره بکنم، در مورد انسان، انسان فاعل مختاره، بنابر این نیستش که اگر چنانچه سوی اختیار و اراده بورزه خدا جلوشو بگیره. مثلا حرف خوب بخواد بزنه قشنگ بتونه حرف بزنه، دروغ که بخواد بگه زبونش لکنت پیدا بکنه نتونه دروغ بگه. حرف خوب بخواد بزنه بزنه، غیبت بخواد بکنه نتونه حرف بزنه. با این دستش خدمت به خلق بکنه، با این دست تو سر خلق بخواد بزنه این دست کار نکنه، فلج میشه. طوری که نیستش که. با چشمش چیز خوبم، قدرتش رو خدا داده، چشمو داده. گفتم هم لحاظ عقلی گفته کار خوب، عقل حکم میکنه چیه، مسائل اخلاقی به طور اکثر به عقل برمیگرده دیگه. و انبیا هم فرستاده، کتب آسمانی هم فرستاده. خب با این چشم بده چیزایی رو ببین، با این چیزایی نبین دیگه، با این گوش بده چیزایی رو بشنو چیزای بدو نشنو، با این زبون بده چیزایی رو بگو چیزایی رو نگو، با این دست بده کار انجام بده کار دیگه رو انجام نده. قدرتش از ناحیه اوست، اما تو رو مختار قرار داده، به جبرم مختار قرار داده، یعنی تو بتونی انتخاب بکنی، تو بتونی مسیر زندگی خود رو انتخاب بکنی. این حالت رو نسبت به آتش نداده. خب حالا جمعی به جمعی دیگه ظلم میکنم. مثلا فرض بکنید که، مثال میزنم خدمتتون، یک زنی بارداره، یک نفر آدم ظالم یا لگد بهش میزنه، لگد میزنه به شکم این زن، اون جنین آسیب میبینه. خب موردی هست دیگه، داریم گاهی وقتا سهون هم شده در تصادفات، نگاه میکنیم بچه سالم میشه ولی تا آخر عمرش میگن بچه بیناییش از دست داده به خاطر ضربه ای که خورده، بچه مفلوش شده، بچه نمیدونم چنین پیدا کرده، مختلف بوده دیگه. حالا چه عمدی چه سهوی، بالاخره بنا نیست که جلوی اون گرفته بشه. پروژه مختارانه اینا رو قرار داده، راوچام نشون داده، گاهی وقتا به سهو گاهی وقتا به عمد ظلم هایی به هم دیگه صورت میگیره، اتفاقاتی میفته. مثلا گفتن که در روایات ما اینکه شراب میگساری یه نفر بکنه، در حالت میگساری مثلا بچه‌ای بخواد به وجود بیاد یا مسائل دیگه، اینها بالاخره آسیب میرسونه، اینها هم گزارش داده شده، نه که نگفته باشن، همه اینا رو گفته شده، طرف عمل نمیکنه، عمل نمیکنه، اتفاق میفته. یا گفتن مثلا در یک وقتهای خاصی اگر چنانچه شما بخواید بچه‌ای درست بکنید آفتی به اون بچه میرسه. داریم در روایات مرحوم علامه مجلسی در حلیت المتقین اینا رو آورده، در سراج و شیعه مرحوم علامه مامغانی اینا رو آورده، روایاتی داریم در این خصوص. خب حالا یه نفر گوش نمیده، شنیده گوش نمیده، خب کار عمل میکنه به چه ناقص به وجود میادش، یا حالا او چیزی که گفتن نه مشکلاتی برای مادر یا برای بچه به وجود میاد، خودش رعایت نکرده. رسیم اونا گفتن زهر نخور، خب در زهر میخوره، زهر میخوره، خب آسیبی به بدنش میرسه، بیمار میشه. خیلی متداولش اینه که سیگار نکش، اون کیف میده، کیف میده سیگار، کیف میده، حالا خدا کنه سیگار ختم بشه، کم کم میبینه کیفش هم چیزای دیگه رو میخواد استفاده بکنه، خب کیف میده. خب کیف میکنی بعدن ابتلای تو به سرطان ریه بیشتره نسبت به آدم سالم. لازم آماری گفتن اگه سیگاری هستن ابتلاشون به سرطان بیشتر. خب یه مشکلات تنفسی و ریوی برای وجود میادش. اینو میتونی آیا اشکال بگیری به خودم، یا تو خودم میدونیسیم آسیب میزونه، علمم گفته، و تو چرا این کاری کردی؟ چرا ضرر به خودت رسوندی؟ خودت با دست خودت این کارو کردی. بسیاری از مشکلاتو که در نظر نگیری خود انسان با دست خودش بلای سر خودش در میاره. ما خب مراجعه کننده در این مسائل ازدواج هم گاهی اوقات داریم، به شدت فراری هستم، اما خب دیگه حالا بعضی ها اینقدر اصرار رو این مسائل دارن اینطوری، خب میانن دو نفر میانم ما باشو صحبت میکنیم، میانم اینا اصلا دو عالم متفاوتن، خانواده هاشون هم دو عالم متفاوتن، باید شما به چی میخواد ازدواج کنیم؟ ما عاشق هم شدیم. میگن خب با عاشق هم شدیم بعدن حاضری خصوصی؟ میگن از این کتابی های؟ میگن نه، ولی خب الان چیزی نمیگم، از دستش میدم.
خب بگم الان عشق فروکش میکنه، بعدا باید چیکار میخوام بکنی؟ نه خانواده ها به هم میسازه، نه لحاظ اعتقادی کفیتی بین شما نیستش، چیکار میکنه؟ احساسی برخورد میکنن. خب چیکار میکنن؟ بعدا میرن دوتا بچه هم میارن و او بچه ها هم سرگردون و اینا هم سرگردون و تو دادگاه و تو پلاهای دادگاه این بچه ها هم بنده های خدا بعدا مشکلاتی برای اینا به وجود میادش. خب دقت نکرده یه سری مشکلات خود افراد به وجود آوردن. یه قسمت هم ممکنه سخت باشه، مشکلی نباشه، بسیار گفتم که طرف متوجه نیستش، حواسش پرت میشه، با ماشینش میزنه به یه خانومی، یه بچه آسیب میبینه، یا فکر میکنه این زن و شوهر، این دختر پسر فکر میکنن به درد هم میخورن، جهات ضوابط عقلی هم پیش میرن، بعدا میرن نه اصلا اینا با هم کفیتی ندارن، او هست دیگه، حالا چه عمدی چه سهوی، بالاخره خود انسان کاری رو انجام میده. اگه چنانچه سهوی باشه، تقصیری نداشته باشه، تمامی سختی ها رو خداوند اجر و پاداش میده. اگر چنانچه عمد باشه، میدونسته مشکله، با دست خودش خودشو به فلاکت انداخته، خب بالاخره او کسی که سم خورده، دستگاه گوارشش رو خراب کرده، این که خودش مقصره. حالا ولی اگه توبه بکنه، او سختی هاش هم باز خداوند پاداش بهش میده. قسمتی دیگه اینها امتحانه. ببینیم موجود مختار باید امتحان بشه. حالا پدر و مادر رعایت نکردن، این بچه ناقص به وجود اومدن، قانون طبیعت رعایت نکردن، این بچه ناقص کور به دنیا اومد. خداوند نسبت به چشماش دیگه مؤاخذه نمیکنه اینو، و نسبت به تمامی سختیایی که این بچه داره تا اینکه بزرگ میشه، معلول هستش، ناقص هستش، خداوند اجر و پاداش افزون نسبت به آدم سالم بهش اعطا میکنه. خیلی خداوند به اینهایی که امکانات کمتر میده ترحم داره، ترحمش نسبت به حسابرسیش نسبت به اینا خیلی سبکتره تا یه آدم سالم. بکشید لذا فرمودن که مثلا اگه یک بلایی سر در بیاد، یه بیماری بکشه، خب مؤمنم باشه، فرمودن که خداوند به ملائکه میگه این ملائکه من اگر این سالم بود، بهترین کاری که میخواد انجام بده چه کاری بود میکنن؟ این کار رو در حد وجودیش و معنویش انجام میداد. میگفت در مدت بیماری همش این عمل خوب رو در پرونده عملش بنویس. یعنی بیماری بالاخره در ظاهر نگاه میکنید بدیه دیگه، اما خداوند از اون برم جبران میکنه. حالا همین بیماری که فشارهایی که هست گاهی وقتا آدم صبور میکنه، این بیماری باعث میشه که یه مدت بیمار باشه، قدر سلامتی رو بدونه، شکرگزار خدا باشه، یاد اعضا و جوارش درست استفاده بکنه، قدر عمر و سلامتیشو بهتر بدونه، قوه صبرشو ببره بالا. گاهی وقتا اینایی که زیاد سختی میکشن به جهات مختلف صبورتره، و اینهایی که صبورترن ایمانشون تکمیلتره. در روایت فرمودن نسبت صبر به بدن به مانند سر به بدنه. چطور اگه یک بدنی سر نداشته باشه هیچی نداره، اما اگه کسی صبر نداشته باشه ایمان نداره، باید قوه صبر رو بالا میبره. حالا یکی دیگه دوست به تو ظلم کرده، اما خداوند جبرانش میکنه، و اینها امتحان میشن، به همینها بیماری میده. در این بیماری که اتفاق میفته، در این ناراحتی قلبی هستش، دل درد و دستگاه گوارشش که هستی که شاکره، یکی کفر میگه، به همین امتحان میشه. بنایی که امتحان میشه، این پروژه که باید امتحان میشه. یا گاهی اوقات ترفیع درجه برای افراد اینها، ترفیع درجه یعنی یه مشکلی رو میندازه، یه مشکل جسمانی رو در ارتباط با شما میندازه، شما واقعا مقصر نیستی، رو در پرتو اون سختی هایی که میگیشی درجت میره بالا، آدم بدی نیستی، ترفیع درجه پیدا میکنی نسبت به حضرات معصومین. ترفیع درجه بوده، امتحان هم بوده، ولی خب امتحان ها سربلند قطعا بیرون می اومدن، ترفیع درجه بوده. فرمودن به اعضای شهادت کلیهی که در مورد امام حسین بود، چنین امتیازاتی به امام حسین داده شد. اینا قسمتش هم ترفیع درجه هستش. پس اینها هر کدوم متفاوته، امتحان میتونه باشه، ترفیع درجه میتونه باشه، متفاوت اینها رو میتونیم در نظر بگیریم. تمام حرف اینه که اگر چنانچه ما توجه به عالم پس از مرگ داشته باشیم، این سری مشکلاتی که ولی که ما مقصر نیستیم، کسان دیگه برای ما به وجود آوردن، اینها ظلم به خداوند مطرح نمیشه. خداوند میتونه جلوشو بگیره، نگرفته، اما جهان پس از مرگ هم توجه داشته باشه، خدا جای دیگه جبران میکنه. اینجا تو ظلم کردن به نتونستی حقیقتا بگیری، سکوت کردی، اذیت شدی، ولی جای دیگه جبران میکنه. و تو روایات ما عجیب اومده که اینهایی که خدا میذاره او دنیا، بنده ها میگن کاش که خدای همه رو میذاشته او دنیا، همه رو میذاشته او دنیا، چقدر تو اجر و پاداش نسبت به کمبودهایی که به ظاهر من داشتم به من اونجا دادی و امتحانهای من سبکتر گرفتی و به خاطر این مشکلات به من ترفیع درجه دادی، گسترش دادی، کمال منو بالا بردی. لذا این مطالبی که گفتم بسیار مؤثره که در فرمایشات معصومین به اینها اشاره شده. اما آیا لذا در این حکمت خوابیده؟ اتفاقا با همین سختی ها بنا به تکامل برسیم. میبینی انبیا بالاترین سختی ها رو چشیدن. بله خداوند میتواند یه دنیایی رو خلق بکنه که اصلا هیچ کسی سختی نبینن، هیچ کسی از این بارو بهشت رو خلق کرده، اما اینجا رو قرار داده مدلش همینه، مدلش همینه، اصلا ترفیع درجه بدون سختی نمیشه، امتحان بدون سختی نمیشه، تکامل بدون سختی نمیشه. در یک روایت فهموندن که اگه یه مؤمن اصلا اجتماع و مردم فرار بکنه، میگه ما فرار میکنیم و هیچ کسی ما آسیب نزنه، بره رو کوه، خدا یه ماری رو میفرسته اینا یه نیشش بزنه اونجا از زجر رو بکشه، مدلش دیگه بنای سیستم آدمیزاد اینطوری بار بیادش. مدلی خیلی مهمه که تو سختی تقرب به خدا پیدا بکنی. اگر در سختی داری از خدا دور میشی باید فکری بکنی به حال خودت. سختی مناسبه که تو رو به خدا نزدیک کنه، سختی مناسبه که ته دل بگه یا الله نگی نمازم هم دیگه نمیخونم. اینطوری نباشه. اگه این حال شادی خوبه که تقرب تو به خدا نه، شادی باشه که تو غافل از خدا بکنه فایده نداره، خوشی که تو رو غافل از خدا بکنه فایده نداره. اینا همه وسیله. شادی تو رو به خدا نزدیک بکنه خوبه، مریضی تو رو به خدا نزدیک بکنه خوبه، فقر بی پولی اگه تو رو به خدا نزدیک بکنه خوبه، پولداری اگه تو رو به خدا نزدیک بکنه. وقتی پولدار بشی توجهت فرض بکن به خدا بیشتر بشه، به افراد میرسی و این خوبه این پول داره، ولی اینجور بشه که اصلا غرق بشه توی این مسائل دیگه خدا رو فراموش بکنه، این پول بده، این شهرت بده، این قدرت بده، این علم، علم اگه برای تو حجاب باشه آفته. اگه علم تو رو به خدا نزدیک بکنه، توجه تو به خدا رو افزون بکنه خیره. اینها باید خیلی مطالب دقیقی در فرمایشات معصومین آیات قرآن اشاره شده و اینها رو باید مد نظر قرار بدیم برای اینکه این بحث ها رو بخوام ورود پیدا بکنیم، حداقل این شبهه برای یک دیندار بتونیم حل بکنیم با توجه به این مسائل که چقدر خداوند این مسائل هست بنا به حکمتش این نواقص رو قرار داده به حکمتش. بله واسطه ها مثلا مقصرن، واسطه ها مقصرن، ولی بحث در این که خدایا تو مختار قرار دادی، بله بنا به پروژه باید مختار، اما یه عده سوء اختیار سوء اراده به یک عده دیگه جنایت انجام میدن و ظلم میکنن، خب خداوند تو چرا خدا جلوشون رو نمیگیری؟ بنا نیست بگیرم، اما تمام اینها رو من جبران میکنم، او کسی که جنایت کرده توبیخش میکنم، به میزانی هم که به شما ظلم شده اونقدر جبران میکنم که انم گفتی کاش که در این دنیا همش من در سختی بودم، در فشار بودم و در ظلم بودم و در سختی و استرس بودم. اینها رو یعنی با توجه به مسائل عدل الهی، با توجه به همین مسائل کنار هم دیگه بذارید، اون پازل خودش رو نشون میده. ان شاءالله که موفق باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.